شنونده های برنامه نسخه ورزشی رادیو ورزش، سلام ویژه به شما. آرزوی صحت، تندرستی و سلامت براتون دارم. دعوتتون میکنم همراه باشید تا پایان این برنامه. برنامه نسخه ورزشی میپردازیم به مشکلات جسمی که برای ورزشکاران، سالمندان و گروه‌های مختلف پیش اومده، یا با اصول علمی تغذیه شما رو آشنا می‌کنیم تا تن و بدنی سالم‌تر رو داشته باشید، و اگر ورزشکار هستید که به صورت تخصصی بتونید از آنچه که گفته میشه بهره‌مند بشید. در صدد این هستیم تا جامعه ای سالم‌تر رو داشته باشیم. در برنامه امروز همراه میشیم با سرکار خانم دکتر علی آبادی، روانشناس، که پاسخ بگن به مشکل شما عزیزانی که با ما همراه بودید در بخش گزارشی. سرکار خانم دکتر علی آبادی، روانشناس ورزشی، سلام به شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان محترم. روزتون بخیر.
سلامت باشین. باعث افتخار ما اینه که با شما همراه هستیم. اگر موافق باشین بشنویم صدای هموطنمون رو و در ادامه توصیه شما رو براشون داشته باشیم.
پذیرش. به نام خدا. سلام به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان برنامه‌های رادیو ورزش، به ویژه نسخه ورزشی. در کنار یکی از بانوان محترم هستیم، داشتیم باشون صحبت می‌کردیم، گفتن که خوابشون یکم دچار اختلاله. اول بذارید من مشخصات ازشون بگیرم. سلام دوباره.
سلام عزیزم.
خانم بفرمایید چند سالتونه؟ وزنتون چقدره؟ قدتون؟
من 66 سالمه، وزنم 72 کیلو بود ولی اومدم به 62 کیلو.
بله. و این که مشکل شما الان چیه؟
مشکلم این هست که خوابم به اصطلاح تنظیم نبود، شبا 2-3 میخوابیدم و مجبور بودم که صبح زیاد بخوابم. میخوام بدونم ببینم که آیا ورزش میتونه خواب منو تنظیم کنه یا نه؟
بله حتما میپرسیم. شما شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:15 دقیقه برنامه نسخه ورزشی رو شنونده باشید، انشالله میرسید به پاسخ سوالتون.
انشالله. خیلی ممنون، تشکر یک دنیا.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدار.
نسخه پزشکی.
اهمیت خواب برای سلامت بدن. و خانم دکتر علی آبادی گرامی، به مشکل این هموطنمون بپردازید. مشکل خواب داشتن، فکر میکنم ساعتی رو که به خواب میرفتن، اشاره کردن ساعت 2-3 بامداد هست و باعث میشه که خوابشون تا بخشی از روز رو پوشش بده. بفرمایین چه بکنن که خوابی تنظیم شده رو داشته باشن، و مشکلات خواب رو به صورت کلی هم بفرمایید که چگونه کم و کمتر بکنیم. حذف که نمیشه، همیشه با ما هست دیگه.
بله. خواب خودش یکی از برنامه‌های آرامشی هستش که افراد اگر برای این برنامه‌ریزی خیلی خوبی رو داشته باشن، بهترین استفاده رو میتونن از این برنامه خواب برای خودشون در واقع ایجاد کنن، که یکی از گزینه‌های بسیار مهم که کمک می‌کنه فرد آرامش بهتر، تمرکز بهتر، کنترل استرس و استرس بهتر و کنترل و مدیریت خشم و پرخاشگری رو داشته باشه، و تنظیم خوبی برای هورمون‌های بدن و در واقع احساسات و هیجاناتشون رو میتونه براشون در نظر بگیره. ما یه برنامه‌ای داریم به نام برنامه خودآگاهی، که افراد خوبه با کمک این برنامه خود واقعیشون رو بتونن در واقع پیدا کنن. ورزش یکی از مهارت‌های بسیار خوبی هستش که کمک می‌کنه وقتی ما از در واقع حرکاتی، مهارت‌های حرکتی، تکنیک‌هایی که استفاده می‌کنیم تو بعد روانیش یه خودآگاهی خوبی نسبت به برنامه‌های جسمی خودمون پیدا می‌کنیم، نقطه‌های ضعف و قوتمون رو می‌تونیم در واقع روش مسلط بشیم و این خودش یه تسلط خوبی رو برای ما داره با برنامه خودآگاهی به برنامه خود واقعیمون برسیم. که حالا مثلا من و ایکس و ایگری بدونیم که ما چی میشه که برنامه خواب ما یه مقدار مختلف میشه و دچار اختلالات میشه و اینکه ما نمیتونیم اون اختیار خواب رو در حیطه خودمون داشته باشیم، یعنی تسلط خواب از ما خارج میشه و ما دچار افکار منفی، دچار ناآرومی، دچار وسواس‌های فکری و یه بعض وقتا بعضی میگن مثلا ما میریم که بخوابیم اصلا عصبی میشیم، یه فکر منفی ورودی ایجاد میکنه و ما فکر میکنیم و عصبی میشیم، بلند میشیم، شاید اصلا یه تغذیه رو بخوریم یا یه برنامه رو مثلا میخوایم تلویزیون روشن کنیم که این بیخوابی از ما دور بشه. ولی وقتی که ما این خود واقعیمون رو با برنامه خودآگاهی تنظیم کنیم، مسلما یاد میگیریم مثلا ما دیگه میخوایم هر شب ساعت 11 بخوابیم، 2 ساعت قبل از اون از برنامه خودآگاهی استفاده کنیم. مواردی که باعث میشه که ورودی‌های منفی به ذهن ما در واقع ورود داشته باشه رو جلوگیری کنیم، به ذهنمون یادآوری کنیم که من دارم آماده میشم که این تایم از برنامه‌های استفاده کنم که بتونم خواب خوبی رو داشته باشم. تلویزیون یا رسانه یا هر گوشی که هستش رو باش فاصله بگیریم. تغذیه سبک رو برای 2 ساعت قبل از خوابمون همیشه در نظر بگیریم. حالا برنامه‌هایی که داریم، ممکنه حالا ما یه وقتی برنامه‌های مهمونی یا برنامه‌ای داشته باشیم، خب اونو توی روزهای خاصی داریم. ولی برنامه خواب ما که قرار هر شب ازش استفاده کنیم، 2 ساعت به این برنامه رو با برنامه خود آگاهی تنظیم کنیم و کنترل افکار منفی، ورودی‌های تحریک کننده باشه و 1 ذهن آگاهی داشته باشیم نسبت به برنامه خواب. دیدین وقتی ما یه جایی قرار داریم، خیلی برنامه‌ریزی می‌کنیم که لباسمون به اون تایم مرتب باشه، تاکسی که می‌خوایم ردیف کنیم مرتب باشه، ساعت رو در نظر می‌گیریم، هی خودمون رو نسبت به اون تایم تنظیم می‌کنیم. این خواب هم همینه. وقتی ما قرار ساعت 11 از این برنامه استفاده کنیم، تنظیم کنیم، خود به خود ذهن بعد از 3 ماه یک ذهن آگاهی، یک آمادگی روانی پیدا میکنه نسبت به این تنظیم ها.
خانم دکتر علی‌آبادی،
خیلی تاثیر
اثرگذار هست. خیلی هستن 1-2 سیکل خواب رو که پشت سر میذارن، سیکلای 90 دقیقه‌ای، بعد نزدیک میشیم به سحرگاه 70-75 دقیقه‌ای رو، زمانی که بیدار میشن حالا دیگه به خواب نمیرن. آنچه فرمودین مرتبط با این هموطن عزیزمون درست هست، از ساعتی قبل مد نظر قرار بدیم. اونهایی که دچار چنین عارضه اختلالی هستن چه بکنن؟ بیدار که میشن، حالا افکار میاد به سراغشون، دیگه نمیتونن ادامه خواب رو داشته باشن.
یکی از نکته‌هایی که ما تو خواب داریم، خیلی از افراد متأسفانه خواب عمیق هم ندارن، یعنی یه جوری خوابی دارن که سطحیه و به کوچکترین، حالا ممکنه سر صدا یا یک نوع تحریکی از خواب که بیدار میشن عصبی میشن و دیگه نمیتونن ادامه خواب رو داشته باشن. و ما باید باز همون برنامه خودآگاهی رو برای تنظیم افکارمون طوری بچینیم که مثلا حداقل روزانه بین 6-7 ساعت تایم خواب خوب رو داشته باشیم، یه خواب عمیق. حالا اگه بعد از ظهر هم مثلا یا قبل از ظهر هم یه چرت مختصری داشته باشه، اون جزء خواب عمیق هم نباشه اشکالی نداره، رفع خستگیه. ولی این خواب عمیق رو بین 6-7 ساعت رو باید برنامه‌ریزی کنیم. به خصوص این خانمی که الان فرمودن، حالا نمیدونم، فکر کنم میان سال بودن، حتما آره نیاز دارن که این خواب عمیق رو بین 6-7 ساعت رو داشته باشن. و از صداشون و از حالتی که داشتن، من متوجه شدم که با تنظیم افکار و با ورزش‌های همگانی که حالا یکیش پیاده روی هستش، میتونن تنظیم خوابی رو با برنامه‌ریزی بعد از 3 ماه کامل به دست بیارن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم دکتر علی‌آبادی گرامی. نکته ای اگر باقی مونده درباره کسانی که مشکل خواب دارن بشنویم از زبانتون، اگر نه که خداحافظی. خب،
نکته مهم اینه که خواب رو جز برنامه‌های آرامشی و حمایت‌های فکریشون در نظر بگیرن و حتما از برنامه خود آگاهی حتما خود آگاهی رو مطالعه کنن، حالا توی کتاب‌ها، اینترنت و با کمک یک روانشناس مطمئن باشن با برنامه خود آگاهی به یک نقطه خوبی از تفکر میرسن که کمک میکنه که خواب آرامشی و عمیقی رو برای خودشون تجربه کنن.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر علی آبادی گرامی، روانشناس، که با ما همراه بودید در برنامه امروز نسخه ورزشی. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم.
آرزوی سلامتی برای شما بزرگوار و همه شنوندگان محترم.
حتما من به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
امیدوارم نکته‌ای که در برنامه امروز گفته شد رو به کار ببندید در جهت حفظ صحت و بدن خودت. متشکرم که با ما همراه بودید و یکی دیگر از برنامه‌های نسخه ورزشی رو همراهی داشتید. تا سلامی دیگر، بدرود.
آینده ایران عزیز توی دستای من و تو میزنه، ما گذشتمون پر از شکوه با پیش روی ما روزای روشنه، رگ و ریشمون تو این خاک نزار روزای روشنمون تیره بشه. ما مثل همیشه کاری میکنیم چشم دنیا به همون خیره بشه. نور خورشید صحنه چشمای بیداره، لذت روزای خون پشت این دیواره. هم باره فکر و اندیشه یه نوبو بهترین را کاره.
سرعت در چسب اطلاعات ورزشی حق شماست. دقت و چابکی وظیفه ماست. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده یام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای یاد دور دست که دل میبری هنوز، چون آتش نهفته به خاکستری هنوز، هرچند خط کشیده برای اینت زمان، در چشمم از تمامی خوبان سری هنوز. سلام بر شما هموطنان خوبم، سلام بر شما همراهان عزیز، شبتون بخیر. خوش آمدید به اتاقی سراسر خاطره از سالیان دور و نزدیک، یک میهمانی صمیمانه ایرانی در نهایت سادگی و بی پیرایگی تقدیم شما عزیزان میشه. میهمان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، همچون شبهای دیگر، و در این اتاق شرف و حضور پیدا کردند. دقیقا خاطرم نیست کی، ولی یک بار دیگر در دل همین برنامه سالهای پیش بنده این توفیق رو داشتم در خدمت این میهمان ارجمند باشم که البته صاحب خانه اند همه پیشکسوتان در رادیو ورزش، استاد محمد اسماعیل آذرپاد. محمد اسماعیل در 18 آبان ماه سال 1317 هجری خورشیدی در شهر آلمان عراق به دنیا آمد. پدر و مادری خرسند از تولد پسری که گویی در همان نوزادی و ماه‌های اول زندگی برومند بودن او در اندام و قیافه محرز شد. اما کمتر کسی فکر می‌کرد محمد اسماعیل به درجه از ورزش در کشورمون برسه که رکورد و آنچه که به او اختصاص داره هنوز هم که هنوز باقی بمونه. حالا در ادامه عرض میکنم خدمتتون. استاد آذرپاد، بسیار بسیار خدمت شما ارادت دارم، خرسندم در خدمتتون هستم. سلام بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همراهان و مخاطبین صدای شما. امیدوارم لایق و شایسته این تعریفی که شما فرمودید باشم، در خدمتتون.
عرض کردم، تعریف نکردم، من هنوز حقیقت زندگی شما رو خدمت دوستان شنونده عرض کردم. استاد اسماعیل آذرپاد از بنیانگذاران و پیشکسوتان ورزش‌های رزمی در ایران است. اکثر علاقمندان به تکواندو از قهرمانان امروز و دیروز، روزنامه، مطبوعات به شکل کامل، رسانه‌ها، همه و همه اونهایی که در ورزش قلم میزنند، قدم میزنند و کار میکنند، آقای آذرپاد رو پدر تکواندوی ایران معرفی میکنند و الحق و الانصاف زیبنده او هست و او شایسته این نام و لقب. به هر حال علاقمندان به ورزش های رزمی میدونند که گرفتن دانه هشت از سخت گیرترین استادان آسیای جنوب شرقی که این ورزش ها اکثرا خواستگاهش اونجا هست کاریست بس مهم، شاهکاریست، و استاد آذرپاد تنها دارنده دانه هشت ایران، دانه هشت بین المللی هستند از فدراسیون جهانی ورزش‌های رزمی، به خصوص فدراسیون جهانی تکواندو. خب مسئولیت‌ها و عناوین فراوانی هم ایشون دارند که همگی ناشی از تواضع، افتادگی و خدمتکار بودن آقای آذرپاد هست. استاد فعلا پرانتز عناوین و افتخارات رو ببندیم، چون میدونم شما هم خیلی راضی نیستید من روی این مسئله تاکید بکنم. برگردیم به عراق و سالهای در واقع سخت 1318-19 و 20، بحث جنگ جهانی و تحولات سیاسی در ایران و خلاصه مشکلات مردم و تولد شما. چطور شد در این بلبشو به قول معروف شما ورزش رو انتخاب کردید؟ میفرمایید.
عرضتون برسونم، برگشتن به گذشته ها برای من خیلی قبول کردنش ثقیله، اما چون سوال فرمودید مجبورم پاسخ بدم.
خواهش.
من بچه جنگم، همونطور که اشاره فرمودید جنگ جهانی دوم جنگ خانمانسوزی بود که تا 1945 ادامه داشت.
بله.
و این جنگ ناخواسته آتشش دامن همه جهان رو گرفت من جمله ایران، و من در اون زمان 4-5 سالم بیشتر نبود.
بله.
قحطی، خشکسالی، محدودیت‌ها، کشت و کشتارها، نمیتونه خاطره خوبی رو من بیان بکنم برای این عزیزانی که نسل امروزن و صدای من و شما میشنوند.
به هر حال اما شما وارد ورزش شدین، شاید همون سختی ها از شما یک کوه ساخت.
اما بین ورزش تا کودکی یک فاصله سنی هست که خردسالی، نونهالی، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی رو بایستی پشت سر بگذاریم تا تکامل پیدا بکنه و شخصیت ورزشی یک شخص شکل بگیره.
بله.
من فکر میکنم یک گوشه ای از زندگی گذشتم که حدود 32 سال پیش هست، قبل از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، من بازنشست شدم در ارتش و این بخشی از عمر منو گرفت، 21 سال خدمت در فعالیت‌های آنچنانی قرار گرفتم که خارج از ورزش نبود. مثلا یکیش طی دوره رنجر بود.
من چرا دوره رنجر رو طی کردین شما؟
چون نظامی‌ها اون نقطه عطفی که از نظر کارایی جسمی، آمادگی فکری و تاکتیکی با دانش نظامی کسب بکنن، این دوره دوره‌ای هست زندگی در شرایط سخت.
پس شما وارد نظام شدین؟
بله. این هم میتونه یه بخشی از زندگی من به خودش اختصاص بده که من میخوام اینو به کودکی خودم، سوالی که فرمودید، ارتباط بدم. من قبل از اینکه تو نظام برم و دوره رنجر انگلستان رو طی بکنم، توی خونه پدریم دوره رنجر رو طی کرده بودم. من بچه یه کارگر هستم و افتخار میکنم که وقتی به یاد پدرم میفتم دستهای ترک خورده و پینه بستش رو میدیدم و من الان اون دستا میبوسم. اون خاطرات خاطراتی هستن که واقعا پر از محرومیت، پر از مبارزه بوده.
البته
سخت کوشی در اون زمان من آب دیده کرد. من بچه‌ای بودم خیلی کوچیک، اولین فرزند خانواده بودم و پدر دوست داشت که پسرش مرد بشه و منو با خودش میبرد سر کار و اون فعالیت هایی که برای یک بچه واقعا غیر قابل تحمل بود.
استاد آذرپاد، این مواردی که اینقدر شیرین و گیرا عنوان کردین مربوط میشد به سالهای زندگیتون در همون شهر عراق؟
بله.
میخوام بگم که تا کی در اون شهر موندین و بعد هم اشاره کردین که تنها فرزند، این تنها فرزند بودن ادامه پیدا کرد یا نه؟
ما 7 برادر و خواهر هستیم. من تنها فرزند بزرگ خانواده بودم و مورد توجه بودم و بیشتر فلش ها به سمت من بود.
پسر بزرگ و پسر کوچک.
بله.
مشکلات.
بعضتون برسونم. این خاطرات خاطراتی پر از مرارت ها، رنج ها که میتونه در قالب یک کودک یا نوجوان نونهال نباشه. اما سوالتون رو پاسخ میدم که من تا سن اول دبیرستان کشاورزی بودم که از عراق بیرون اومدم، اومدم تهران. 16-17 سالم بیشتر نبود و در تهران تنها زندگی میکردم و تونستم یواش یواش خودم رو پیدا بکنم و بتونم اون اهدافی که دارم بهش برسم و الان خیلی خوشحال هستم که واقعا به بتالت نگذروندم عمرمو و تونستم پس از کسب تجربه هایی که شما فرمودید من
چنین چیزی نمیدونم. استاد آذرپاد، اشاره خیلی خوبی داشتین به سالهای کودکی، نوجوانی و قربتی که تحمل کردین. بعد شما جذب نظام شدین و به ضرورت شغل و کارتون دوره های سختی رو طی کردین. از قبل هم آمادگی بدنی داشتین. اینها دست به دست هم داد تا محمد اسماعیل با ورزش های رزمی آشنا بشه. بدون این که از شما بپرسم یا حالا از قبل ازتون پرسیده باشم، قبل از برنامه دوستان شنونده خدمتون عرض کنم که فکر میکنم، یعنی این احتمال رو میدم که برای دوره هایی از این دست از حالا ژاپن یا کره، من فکر میکنم اون سالها نماینده هایی رو میفرستادن به کشورهای مختلف که ورزششون رو در واقع گسترش بدن. آیا برای شما هم به همین علت بود جذب تکواندو شدین یا ورزش های رزمی؟
بله، من اتفاقا شاید اینو به جرأت میتونم بیان بکنم که تمام مدارک ورزشی من، چون اولین شخص بودم در ارتباط با ورزش تکواندو، از اولین کمربندی که قرمز هست به صورت رسمی تا دانه 8 که شما فرمودید از فدراسیون جهانی کسب کردم و در ارتباط با کره بودم و قبل از کره، قبل از ورزش تکواندو، ورزش جودو که برای من دوست داشتنی بوده و هست، ورزش جودو، مربی جودو، کمربند مشکی جودو بودم و جودوی مدرن رو دوره دیده بودم به مدت 17 هفته.
کجا؟
هم دفاع شخصی هم جودو در ایران، دانشکده پلیس اون موقع نیروهای انتظامی، که این دانشکده مربیانی که فرستاده بودن به خارج از کشور، ژاپن، اینها اومدن کلاسی گذاشتن. برای اولین بار در این کلاس در سال 1349 من شرکت کردم و تونستم به اتفاق همراهانی که در اون کلاس بودن